بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بالقضاة المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم بفيشكاه مولاي عالم، أمير آدم وآدم، ولي عصر، إمام زمان، أرواح العالمين له الفداء، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. ایام منصوب است به مولى الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی علیه السلام، به محضر آن حضرت نیز صلوات اهدا بفرمایید. واعلم عن أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ترجمه می کنم این آیه را. بدانید که در جمع شما، در میان شما پیغمبر اکرم حضور دارد. اگر پیغمبر در بسیاری از امور از شما پیروی کند، مردم توقع داشته که پیغمبر از اینا حرف بشنوه، به جایی که اینا از پیغمبر حرف بشنوند. اگر پیغمبر از شما در کثیری از امور اطاعت کند، لعنه تو، شما به مشکل میافتید، به دشواری میافتید. که حالا عرض میکنم منظور چیه. ولكن الله حبب اليكم الايمان، ولی خدا ایمان رو محبوب دلهای شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو مایه زینت دلهای شما قرار داد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر را، فسق را، اسیان و گناه را مکروه قرار داده. دلهای شما نسبت به آنها کراهت داره، بدتون می آید از کفر، از فسوق، از اسلام. افرادی که ایمان محبوب آنهاست، افرادی که از پیغمبر حرف می شنوند، توقع ندارند که پیغمبر از اینها حرف بشنود، افرادی که کفر را، فسق را، معصیت را بد می دارند، اینها اهل رشد. ترجمه آیه است. مرحوم آیت الله العظمای حکیم در کتاب حقایق الاصول که یک کتاب فنی علم اصول است، مربوط به حوزه های علمیه است، در اونجا می نویسد سه نفر از علمای بزرگ مثل سید اسماعیل صدر و دو تا از علمای بزرگ که من الان یاد ندارم اسمشون، در حافظه من نیست، ایشون می نویسد که این سه عالم بزرگ محضر حضرت آیت الله ملا فتح علی سلطان آبادی رسیدن. جناب آقای ملا فتح علی سلطان آبادی همین آیه قرآن را خوند و برای اینها تفسیر کرد به گونه ای که این سه آدم بزرگ گفتن ما در عمرمون چنین تفسیری نشدید. فردا به محضر همین ملا فتح علی سلطان آبادی رفتن، مرحوم حکیم سید محسن حکیم، حکیم بزرگ، می‌فرماید باز همین آیه را خواند اما جور دیگری تفسیر کرد که ما در عمرمون نشد. پس فردا رفتیم به محضرش، باز همین آیه را خواند، جور دیگری تفسیر کرد که ما در عمرمون چنین تفسیری نشد. 30 روز گفت ما رفتیم خدمت این مرد بزرگ مدافعت علی سلطان آبادی، این آیه را که آیه 7 سوره حجرات، 30 روز رفتیم 30 جور تفسیر کرد که ما نمیدونستیم، به ذهن ما نمی اومد، ما چنین تفسیری نشدیم. حالا اینا خودشون اهل فضلن، اهل علمن، آیت اللهن، عالمن. اون ملا فضل یه سلطان آبادی اعجوبه ای بوده، مرد بزرگی بوده. حالا حکایاتی من از ایشون بیاد دارم که طولانی میشه، من فقط یک جمله رو عرض میکنم که اون خانم، خانمی صاحب فرزند نمیشده، اومده ایشون در سامرا بوده، ایشون در عصر میرزای بزرگ میرزا حسن شیرازی بوده، بعد از میرزا حسن شیرازی هم ظاهرا زندگی میکرد، در اصل میرزا محمد تقی شیرازی هم بود. خانم آمد به همین ملا فتح علی سلطان آبادی گفت من دوست دارم صاحب فرزند بشم و بچه دار نمیشم، شما دعایی بکنید. گفت در محضر دو امام، امام هادی و امام حسن عسکری، اومدی پیش من، از من تقاضا میکنی که من برای تو دعا بکنم، دو تا امام اینجا داری. این خانم دوباره اصرار کرد، دوباره گفت، باز ایشون تکرار کرد، بار سوم گفت، اصرار کرد که برای من دعا بکنم. ملا فتح علی سلطان آبادی دید که این دست بردار نیست، به اصرار میکنه، گفت خانم برو حامله شو، برو حامله شو، همون تمام شد و این خانم صاحب فرزند شد. ملا فتح علی سلطان آبادی حکایات عجیبی، یه حکایت عجیبی هم حضرت آیت الله العظمای بهجت از ایشون نقل کرده که انشاءالله طلب شما خیلی هم به شما بدهگاری. حالا این طلب شما چه میخواییم از دید در بیاییم نمیدون. حضرت آیت الله محفوظی مسئول رئیس استفتاءات حضرت آیت الله عظمای بهجت بوده، خود حضرت آیت الله محفوظی الان صاحب رساله است، فعلا رساله داره، زمان حضرت آیت الله بهجت مسئول استفتاءاتشون. ایشون میگفت حکایات عجیبی من از شخصهای محفوظی عرض میکنم. فرمود حضرت آیت الله بهجت در تاریخ حکایات عجیبی دارد، به گونه ای که من آیه محفوظی میفرمود من به ایشون گفتم آه شما اینا رو یادداشت بفرمایید، ضبط بفرمایید، اینا حیفه. بعد ایشون حکایتی را از ملا فتح علی سلطان آبادی نقل کرده که این طلب شما سوشالا در فرصت دیگری به عرض میرسونم. گفت آخه این حکایت رو من الان توی کتاب بنویسم کی قبول میکنه؟ کی قبول میکنه؟ اجمالا این مرد عجیبی بوده در عصر میرزای شیرازی، میرزا حسن و بعد میرزا محمد تقی شیرازی زندگی میکرد و مرحوم آیت الله العظمای سید محسن حکیم میفرماید این سه عالم بزرگ گفتند ما 30 روز پشت سر هم رفتیم در محضر ایشان، همین آیه 7 سوره حجرات را 30 جور تفسیر کرده که ما به ذهن ما نمی اومد. و اما آیه 2 بخش داره. بخش اولش این وعدم و ان فیکم رسول الله، در فیکمش بحث است. می فرماید بدانید که پیغمبر در میان شما رسول خدا هست. در سوره بقره آمده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، در میان شما رسولی منکم از جنس شما خدا فرستاده. اولا رسول از جنس شما فرستاده، منکمه، ملک نیست، جن نیست، بشر است، اختزاعات بشری را درک میکنه. خب وقتی که بشره ازدواج میکنه، غذا میخوره، آب میخوره، تشنه میشه، گرسنه میشه، و این تمام حالات و شرایط بشری رو درک میکنه، برخلاف جن، برخلاف ملک که با عالم انسانی بیگانه است. و یکی هم فیکم، این فیکم نه یعنی از جنس شما هست، یعنی در میان شما هست، یعنی رهبری که در میان مردم باشه، با مردم حشر و نشر داشته باشه، این یه امتیازه. مردمی رهبری که جدای از مردم نباشه، از مردم نباره. وعدم و ان فیکم رسول الله، رسول الله در میان شما هست، در جمع شما هست، در جمع شما حضور داره، شما او رو میبینید، او شما رو میبینه، شما حرفای او رو میشنوید، او حرفای شما رو میشنوید. لو یقیعکم فی کثیر من الامر، اگر این رسول خدا بخواهد در بسیاری از خواسته های شما از شما اطاعت بکنه، توقع داشته باشید که پیغمبر حرفای شما رو بشنوه. البته این ربط تاریخیش اینه که شأن نزولی که عرض شده دیروز، وقتی ولید آمد گفت بنی مستنق میخواستن به ما حمله کنن، به زکات هم نمیخوان بدن، ما که برای عقب وقات رفته بودیم اینا جمع شدن که به ما بتازن، بعضی از مسلمان ها گفتن او پس اینا مرتد شدن و بریم با اینا بشنگیم و اینا رو از بین ببریم. قرآن می فرماید اگه پیغمبر هر دو شما رو گوش میکرد و می رفتید با اینا می جنگید، لعنتون، بالاخره خودتون با مشکلاتی مواجه می شدید، در حالی که اونا به استقبال اومده بودن، بعدا پشیمون می شدید. اما این یه قانون کلی است که مردم نباید توقع داشته باشن که رهبر از اینها اطاعت کنه، مردم باید مطیع رهبر باشن، نه اینکه رهبر مطیع مردم. فی کثیر من الامر، بسیاری از امر، البته ممکن یک جایی هم یک فردی یک پیشنهاد خوبی بده رهبری، اون کسی که رهبری رو به عهده داره، رهبری، حالا اگر رهبری در سطح کلان یک حرف، مدیریت یک اداره، اصلا مدیریت یک خانواده، اگر یه پدری بنا باشه خانم یه چیزی میگه گوش، دختر یه چیزی میگه گوش، پسر یه چیزی میگه گوش، داماد یه چیزی میگه گوش، این که زندگی اداره نمیشه که. بالاخره پدر باید اقتدار داشته باشه، باید مدیریت بکنه، مدیریت داشته باشه. اگر بنا باشه که یک کسی مدیر یه مدرسه است، مدیر یه جامعه است، مدیر یه مسجد، مدیر یه دانشگاه، مدیر یه بیمارستان، مدیر یه اداره است، هر کسی خواسته ای داره و این بنا باشه که هر خواسته هر، این نمیشه که، این اداره نمیشه. بالاخره به یک جوابیت قاطعیت هم به خرج بده، به یک نفر راه شور باید بریم. یک جایی هم ممکنه حرف خوبی بزنه. صدمان در جنگ خنده، در جنگ احزاب پیشنهاد حفر خندق رو داده، پیغمبر موافقت کرده، حرف قشنگ پیغمبر موافقت کرده. پس یک سخن این است که مردم باید از رهبری اطاعت کنند. اگر مردم از رهبر اطاعت نکنند، این رهبر قدرتی نداره. ناله های امیر مؤمنان رو ببینید، این خطبه 27 نهج البلاغه، علاوه ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، بس از جهاد شروع میشه. بعد امیر مؤمنان دلش را چنان به درد آورده، فرمود تابستان به شما بگم برویم جنگ، میگویید هوا گرم، صبر کنید زمستان بیاید. زمستان به شما دستور جنگ میدهم، میگویید صبر کن سولت سرما بشکند هوا سرد. کاری کردن که علی با اون همه ادب و عفت کلام دلش رو چنان به خون آوردن که فریاد میزند یا اشباه الرجال و بارجال حلوم الاطفال و ربات و عقول حجال. میفرمایید ای شبیه مردها و ای نامردها، علی با اون همه عفت کلام، با اون همه دلش رو چنان خون کرده، یا اشباه الرجال و لا رجال، ای شبیه مردها، ای نامردها، حلوم الاطفال، کسانی که عقل به خرد طفلها و بچه های کوچک رو داره، مثل زنهای ارو تازه عروس به هجل آمده، متزلزلی، مضطربی، خط نداریم، زمستان یه بهانه داریم، تابستان یه بهانه داریم، یه موقع میگه فصل چیدن خرما، یه موقع میگه فصل کشاورزی، یه موقع میگه هوا گرمه، یه وقت میگه هوا سرد. و وقتی که شکست میخوریم میگید که ان ابن ابی طالب رجل، تو سید همین خطبه، رجل شجاع لیکن لا علم له بالحق. میگید علی آدم شجاعیه اما علم مدیریت جنگی نداره، علم به حرب و جنگ نداره. فرمود من علی که قبل از 20 سال، قبل از اینکه 20 سالم بشه وارد معرکه جنگ و قتال شدم، من مدیریت جنگی ندارم. لا رأی لمن لا یطاع. می‌فرمایید وقتی که شما اطاعت نکنید مرا، منم نظری نمیتونم بدم، کاری نمیتونم بکنم. یعنی رهبر باید مطاع باشه. خدا این ملائکه رو که خلقه که رهبر برای اینا قرار داده، جبرئیل رهبر ملائکه است، مطاع ثم امین. دستور مسافرت که بید یک نفر رو مدیر قرار بدید، 4 نفر 5 نفر مسافرت که میرن یک نفر مسئول خرجشون باشه. خیلی راجع به رهبری، اطاعت از رهبری، بالاخره جهان اسلامی رهبر باید داشته باشه. ما الان مشکلاتی رو که در جهان اسلام داریم، هر کجا یک رهبری، الان شما مصر رو بینید، یک سالی آقای اومدن رئیس جمهور کردن، باز دوباره ریختن کوتاه کردن، اینو گرفتن، الان با هم 2 اجتماع عظیم، خب اخوان المسلمین هم بالاخره یه جمعیت بزرگه. خب این چجور باید اسلام بشه؟ هر کجا رهبری نبود، مدیریت نبود، از رهبری اطاعت نشده، با مشکلاتی نه تنها دین مردم، دنیای مردم هم مختل بشه، زندگی مردم هم مختل بشه. پس یک سخن این است که ما باید از رهبر به بشنویم، ما نباید توقع داشته باشیم که رهبر از ما بشنود. گاهی از آقا مردم بیاد میپرسن که آجا آقا مرجع تقلید کدوم مرجع تقلید آسان‌تر میگیره به ما بگید از او تقلید بابا مرجع تقلید که نباید تو باید از اعلم تقلید کنی دستور اینه که همه ما اولا باید تقلید کنیم تقلید معنایش اینه که من یه مسئله شرعی که برای من پیش میام من باید یه مرجعی داشته باشم که دستورات دینیم رو از او بگیرم احکام شرعی رو باید از او بگیرم معنای تقلید اینه همینجور که شب و روز ما داریم تقلید میکنیم ما اتومبیل ما خراب شده مراجعه میکنیم به یک مکانیک ما به یک لوازم برقی زندگی ما خراب شده مراجعه میکنیم به یک متخصص ما اگر بیمار شدیم مراجعه میکنیم به طبیب چرا چون اونو متخصص میدونیم این مرجع تقلید هم متخصص دینه کارشناس دینه اون وقت این که چه کسی آسان میگیره هیچ مرجع تقلیدی در همه ابواب فقه آسان نمیگیره ممکن یه کسی اینجا آسان بگیره در جایی که سخت حرفه آخه سخت گرفتن و آسان گرفتن که نیست بحث اینه که او تشخیص میده دین احکام امام صادق حکم در اینجا اینه من باید یک فردی را که تشخیص دادم با تحقیقاتم او اعلمه از او تقلید بکنم این که من بیام برم بگم آقا این آسان میگیره من میخوام فارس بدم نظر چه کسی آسان تره من میخوام حج برم نظر چه کسی آسان تره من میخوام زکات بدم نظر چه کسی مسافرت میخوام برم مرجع تقلید که نباید از من پیروی کنه من کسی رو که تشخیص دادم و عدم هست باید فتاوای خود توی زندگیم پیاده کنم احکام شرعی او را عمل کنم این بخش اول آیه است حرف فراوان بخش دوم آیه داره ولکن حق به الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان سه تا واژه باید بررسی بشه تحبیب تزیین تکریه حب به الهی کمال ایمان فقط من یک اشاره میکنم یه دو سه کلمه ای ذکر مصیبت میخواهیم بخونیم این روزها روزهای عزاست روزهای واقعا عزاداریه برای مظلومیت امیر مؤمنان هرچ گریه کنیم هرچ ناله بزنیم کم است اولین سخن اینه لیکن حبب الیکم الایمان خدا ایمان رو محبوب شما کرد یعنی چی ایمان رو محبوب شما کرد یعنی خدای منان یه فطرتی در شما قرار داده که شما معارف را حقایق را خدا باوری را خدا را معاد را فطرتاً میپذیرید دوست خدا یه سرمایه بسیار بزرگی آقا در درون ما قرار داده یه دفتری خدا در درون ما باز کرده برای خودش به نام دفتر فطرت که فطرتاً ما فضیلت ها رو دوست داریم ما خوبی ها رو دوست داریم خدا حفظ کنه حضرت استاد ما علامه حسنزاده آموری رو میفرمود که دوز که میره دوزدی میکنه دو نفر سه نفر دوز رفتن خانه یک نفری رو خالی کردن حالا میخوان این اموال رو تقسیم بکنن به خودشون میگن آقا عدالت رو رعایت کنید سر هم دیگه کلا نذارید یعنی الان خودش رفته دوزدی کرده حالا که به خودش میرسه میگه عدالت رو رعایت کنی چرا؟ برای اینکه درست دزده اما فطرتاً انسان عدالت رو دوست داره این آقا خودش دزده اگر یه دزدی به خواستگاری دخترش بیاد به دزد دختر نمیده خودش آدم بدیه، یه آدم چاوکشه، آدم خوشه، قاتله. اما اگر یه قاتلی به خواستگاری دخترش بیاد، او سن نمیده. یعنی فطرتاً ما کارهای بد را بد داریم و کارهای خوب را خوب میدانیم، دوست داریم. یک معنای ولکن الله حق و الیکم الایمان این است و معانی دیگری داره که باشه انشاءالله. السلام علیک یا امیر المؤمنین، این ایام خانه علی قوایی است، بچه های علی نگران و ناراحت، مخصوصا که میبینن لحظه به لحظه و ساعت به ساعت حال امیر المؤمنین بهتر میشه. در خانه امیر مؤمنین صف است، بیچاره ها، یتیم ها، محرومان، یک طرف اصحاب، دوستان علی علیه السلام یک طرف، وصیت هایی دارد این ایام حضرت که من یکی از اون وصایای حضرت، دو جمله از اون وصایای حضرت ذکر مصیبت روزه ابتدا یک چند بیتی بخونم. خدا حافظ کوفه شهر غرب، دیگه امیر مؤمنان با این وصیت‌هایش داره با کوفه خدا حافظی بکنه. خدا حافظ کوفه ای شهر غرب، چه در کام من ریختی زهر غرب، چه زهری در کام امیر مؤمنان ریخت این شهر، چه کردن با علی. تمام این نخلستانهای تاریک مسجد کوفه با دردهای امیر مؤمنان آشنایه. خدا حافظ این نخل ها و شاخ ها، این نخل ها اینجا چقدر به دل زنی شنیده. خدا حافظ این نخل ها یا شاخ ها، دگر نشنوید از علی آه ها. بیا ای فروغ شهادت، بیا علی. چشم انتظار امشب بوده، خیلی برای امشب چشم انتظار کشیده. نجات علی ای شهادت، بیا بیا زلاحت، بیا الحور وهذا الزهد الله والشمر والصديقين أبي أسألنا الشمر والصديقين. خودش فرمود تو یکی از خطبه‌های نهج البلاغه که ملل تو هم و بدونی، هم من شما رو خسته کردم هم شما رو خسته کردم. بیا محلیت زهد مارم شناخت رسل اونجا که الله رو شروع میکنه اولین وسیعت های سفارش از یتیمان حسن من حسین من حسن جان من حسین جان من مبادا یتیمان که تره بابا مبادا حقیل آسایه بشه بچه های من مبادا یه وقتی این آسایه که یه وقت برسه بماند یه وسیعته آخ یه وسیعت تو این خطبه تو این کتاب وسیعت 47 به وقت ظاهرن میبرد باشد بچه های من حسن جان من مبادا وقت از شهادت هم خون و خون بیزی به با بشه یک ضربت قبل و جلد من زده فرق بود رد و بطن بزر و بطن و یه شمشیر زده شما هم یه شمشیر بزدید گاهم من شیر میارم بخار خود برواد حسن جان برا حسین مردی آخر یا مؤمنین لحظات آخر زندگیت بس یتیمان گردی بس حسین گردی اما این کوفه باشد خیمان حسین چکر یه مقام گلزام دید نان خورما خوردن سناز احنا في كوفة إن الصدق الحقنا حرام سأخبر وحرام لأن كسب وصرخ شوان كيس كسب المرجو وحرام مرمود نحن قصار وعاد وعبر ما أسخرك والشباب
خدا حافظ روزها دعاها مراجاتها سوزها خدا حافظ بوریان نان جو کهن جام با وصله نو به نو خدا حافظ ایسان که در بغل خدا حافظ انتظار اجل خدا حافظ بیت الاحزان یار خدا حافظ قبر پنهان یار خدا حافظ می کنم با همه که چشم انتظارم بود فاصله نشانش دهم فرد بشکست را نشانم دهد با فکر خست را برمه سادات زینب سلام الله علیه فرمود دخترم کتاب کامل و سیارات نر می کنه دخترم روزی رو می بینم وارد این کوفه به اسارت دخترم صبرم صبر سر کن یه حرفم با کوفه زد تو آبر که کوفه جان بر مداخل کنه کوفه بازه خبر مگر خواب ما به خود نگرا مده در کف کوفی و سخرای چه تا کنید سبد نان خورما رو بود فردن نصدقت علینا الحرام سبد خورما رو پس دن ناسخ نر کرده کنید رد پیش خانومش خانوم کاروان و سلام نهان خورما رو قبول نکرده میگه سبد بر ما حرامه زن عرب ترک نام خورما رو گرفت با کنیزش اومد به سمت کاروان و سلام صدا زد به من بگید بزرگ این حافظه کیه حافظ سالار این کاروان کیه گفتر و خانیه که دخترم از صادق حافظه خواب شما از کجا که فرمود ما از مدینه خواب خدا حکم مدینت و رسول، خدا مهلل ما عهد پرده بخیر آشق هستیم. آخر حکت عهده بخیر آشق هستیم. آقا خانوق من رو شوزید جرد زکت سرمون ما خیران خانوق در مخدر به بای سرکت حسین جان تواف چور گوشه کرده باشد خواهش مردم، ولی من توف شش گوشه مزار از آر خدا رم حکی آر خدا به سر و هم سمت را بگه یا حسین.
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا حوائج مشروع همه برآورده بفرما. خدايا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا آبروی همه در دنیا و آخرت حفظ بفرما. خدایا مرضای همه شفا و رحمت بفرما. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، مخصوصا از جمع حاضر به بخش و بیامرز. خدایا همه را مهمان سفره کرم امیر مؤمنان قرار بده. پروردگارا ما را، بچه های ما، جوان های ما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا دل امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا این قلیل توسلات به دامان ولای امیر مؤمنان را از همه به شایستگی بپذیر. خدایا ما را از فیوزات و برکات شبهای قدر، این روزها، این لحظات حساس ماه مبارک بهرمند بگردان. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا دعاهای ما مستجاب بگردان. خدایا قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. السلام عليكم وعجل الله في فرجكم.